علمی و ساختاری دانشگاه است. خوشبختم که در این جمع حضور به هم رساندیم و فرصتی است برای گفتن و شنیدن و مباحثاتی که این نهاد علمی و همینطور انجمن جامعه شناسی ایران، گروه علمی تخصصی جامعه شناسی نظری همت کردن و این جلسه رو و این گرد همایی رو ترتیب دادن و ما میتوانیم بحث های رو درباره دانشگاه مورد بحث قرار بدیم و صحبت کنیم که امروزه مسئله دانشگاه از مسائل بسیار بسیار حساس و مورد بحث در سطح کشوره و این البته بی جهت نیست، چرا که این با انتقادها و اعتراضها و عرض کنم پرسش‌های همراه شده، نحوه برخوردی که با دانشگاه و دانشجو و استادان صورت می‌گیره. به این دلیل لازم هست که یک نگاهی بیندازیم به جایگاه دانشگاه، رسالت دانشگاه، نقش دانشگاه، ساختار دانشگاه، موقعیت علمی دانشگاه. بر این اساس من با این پرسش شروع میکنم که چرا دانشگاه باید از جنبه‌های علمی و ساختاری مستقل باشه. سه عنوان رو انتخاب کردم که در پی هم خواهد آمد برای اینکه عرضه کنم و احیانا به بحث بپردازم. عنوان نخست یک تصویر موجز و فشرده هست از رساله جدال دانشکده های ایمانوئل کانت که حدود 200 سال قبل به موضوع دانشگاه پرداخته و به اینکه کشاکشی بین دانشکده ها وجود داره که البته بحث درون دانشگاهیه، ولی در این رساله موضوعات بسیاری از جمله استقلال نهادهای علمی و ساختارهای علمی مورد بحث قرار گرفته و در ادامه تحت عنوان استقلال علمی دانشگاه و چرایی اون نکاتی رو عرض خواهم کرد و در انتها استقلال ساختاری دانشگاه مورد بحث قرار میگیره. بنابراین ما از یک بحث نظری آغاز میکنیم که میتواند پشتوانه فکری برای عنوانهای دوم و سوم باشه که من تقدیم خواهم کرد. در رساله جدال دانشکده ها که به فارسی هم یکی دو سال قبل ترجمهش منتشر شده، صحبت از چهار دانشکده هست: دانشکده پزشکی، دانشکده حقوق، دانشکده الهیات و دانشکده فلسفه. خب این عنوانها در واقع به نحوی ساختارها رو هم تعریف میکنه، مشخص میکنه و اینکه چه نسبتی بین اینها برقراره. کانت در متن رساله که من زمانی که در باب فلسفه سیاسی کانت در ارتباط با رساله دکتری تحقیق می‌کردم، دیدم که درباره سه دانشکده طب و الهیات و حقوق با یک لحن فروترانه‌ای میگه که اینا دانشکده های فروترند، lower faculties. و موقعی که صحبت از دانشکده فلسفه می شود، یه جایگاه ممتاز و ویژه‌ای رو برای این دانشکده فلسفه در نظر می گیرند و به نحوی این دانشکده، یعنی دانشکده فلسفه، تولیدات فکری و کار دانشکده های سگانه ای رو که نام بردم تحت نظر قرار میده، مورد بررسی قرار میده، نقد میکنه، به پرسش و چالش برمیانگیزه. و این البته یک الگویی و مدلی هست که ما امروز میتوانیم تعداد این دانشکده ها رو، البته به جز دانشکده فلسفه، یعنی پرسش از ماهیت علوم مختلف که در دانشکده های مختلف تقسیم بندی شده دیگه، علوم تجربی، علوم از خواهیم که ادبیات، همینطور فنی و امثال اینها، پزشکی، این قابل گسترشه. کانت معتقده که جایگاه سه دانشکده الهیات و حقوق و طب یا پزشکی از یک جهت فروتره، برای اینکه دانشکده فلسفه این سه دانشکده رو موضوع پرسش ها و پژوهش های خودش قرار میده. از طرف دیگه از روی فروتنی درباره دانشکده فلسفه هم میگه که این یک دانشکده است که در واقع به کار خودش میپردازه و نظارت ها و نقادی ها و سنجش ها رو در مورد علوم مورد بحث در دانشکده های سگانه انجام میده. نکته ای که در این رساله از برجستگی خاصی برخورداره این که این دانشکده ها اصولا کار خودشون رو انجام میدن، دانشکده های سگانه، و دانشکده فلسفه که بر کار اونها نظارت میکنه، جمعاً این نهادهای دانشگاه بایستی مستقل از دولت باشن. یعنی دولت حق ندارد در امور محتوایی و روش شناختی این دانشکده فلسفه و دانشکده های دیگه دخالت بکنه. کاری که دولت میکنه این است که این نهادها رو در واقع با اونها تعامل میکنه، یعنی میگوید که من برای سال آینده مثلا به این تعداد دانشجو در این رشته ها نیازمندم که شما باید برنامه ریزی کنید، تربیت کنید، دوره های تحصیلات مقدماتی و تکمیلی رو طی بکنم و اونها رو به من معرفی کنید که من اونها رو در جایگاه اداری و کارشناسی کشور قرار بدم. بنابراین از این نظر دانشگاه مرتبط هست با دولت و دولت با دانشگاه مرتبطه. از این جنبه و بودجه دانشگاه که بایستی توسط بودجه ملی در واقع عرضه بشه بگذاریم، دیگه پرسش های دانشگاه، نظریه های دانشگاه، کتب درسی دانشگاه، موضوعات درسی دانشگاه، سمینار های دانشگاه و طرح ها و برنامه های دانشگاه به لحاظ محتوایی در واقع جزء لایتجزا و انحصاری استادان دانشگاه، یعنی کسانی که در آکادمی هستن و آکادمی رو اداره می کنن. بنابراین دولت حق نداره که دیدگاه های خودش و در واقع رهنمودهای خودش رو به دانشگاه به معنای اهم کلمه حق نداره دیکته بکنه و فرمانهایی رو صادر بکنه که دانشگاه باید به این موضوعات بپردازه، به اون موضوعات نپردازه، آنچنان که من میگویم بپردازه. از این بحثا قابل فهم نیست برای کسانی که در آکادمی کار میکنن و هیئت علمی و یا دانشجو هستن. دولت میتواند نیازهای جامعه و حکومت رو به دانشگاه منعکس کنه، حتی پرسش‌هایی برای دولت پیش میاد. دولت رو من اینجا حکومت، دولت به معنای استیت میگیرم، به معنای کلیت حاکمیت، کلیت کشور، و قوای سگانه و بیش از قوای سگانه. دولت میتونه نیازها رو بیان کنه، میتونه پرسش‌هایی رو که داره با دانشگاهیان مطرح بکنه، در رفع مشکلات کشور با استادان و دانشجویان رایزنی کنه و پرسش کنه و چاره‌جویی بکنه و از اونها بخواد که معضلات یا پرسش‌های قامزی رو که دولتیان دارن مورد بررسی قرار بدن. این ارتباط، ارتباط معقولیه و قابل درکه. اما دولت نمیتواند نیازهای خودش رو در واقع الگوهای محتوایی، گفتمانی و نظری خودش رو تحمیل بکنه به دانشگاه. این حوزه، حوزه کاملا مستقلیست برای دانشگاه، برای استاد، برای دانشجو. خب حالا این پرسش مطرح میشه که چه ایرادی داره که دولت دخالت در محتوا و روش و گفتمان و سایر موضوعات درسی و پژوهشی رو در دانشگاه عهده‌دار بشه و فرمان‌ها و دستورهای لازم رو صادر بکنه. ببینید، کار پژوهشی و کار پژوهشگر این است که در واقع در جستجوی حقیقت باشه و پرده برداری از حقیقت بکنه. طبیعتاً باید برای کسانی که کار پژوهشی میکنن، کار علمی میکنن، تدریس میکنن، تحصیل میکنن، جستجوی حقیقتی که در پی اون هستن هدف اونها رو تشکیل بده. خب این طبیعتاً باید در یه فضای آزاد، بی‌طرفانه و بدون تحمیل صورت بگیره. نمیتونه فرمایشی و دستوری باشه. اگر فرمایشی و دستوری باشه، هم دانشگاه به تباهی کشیده میشه، هم استاد دانشجو ضرر میکنه، هم دولت دچار بنبست میشه و هم امور کشور، امور مملکت معطل میمونه. چرا؟ پرسش هایی توسط دانشگاهیان مطرح میشه، این پرسش ها منتهی می شود به فرضیه. فرضیه بایستی به آزمون گذاشته بشود. خب اگه قرار باشه که از قبل معلوم باشه که نتیجه این پژوهش، این رساله چی هست و چه چیزی باید گفته بشود در انتها، خب از ابتدا اصلا مسیر به اشتباه و به غلط پیموده شده. ما در پی آزمون فرضیه هستیم. فرضیه ممکن است در آزمون تأیید بشه و یا ابطال بشه. در این صورت هیچ شرطی و هیچ چارچوبی و هیچ روش دیکته شده ای اینجا معنا و منطق خودش رو از اساس از دست میده و بیپایگی خودش رو نشون میده. برای اینکه پژوهشگر نمیدونه که نهایتاً حاصل پژوهش او چیست، پاسخ پرسش‌های او چیست. به این دلیل است که کانت در ارتباط با موضوعات مختلف در این رساله نقد قدرت سیاسی رو کار مقامات رسمی حکومتی نمی‌داند، کار فیلسوفان و استادان دانشگاه می‌داند. می‌گوید آموزگاران آزاد حق، یعنی فیلسوفان، باید در خصوص نقد قدرت سیاسی وارد عمل بشوند. خب اینجا نقش دولت چیست؟ دولت کنشگر. نقش دانشگاهی‌ها چیست؟ دانشگاهی‌ها تماشاگرند، نظاره‌گرند. اون که کنشگری می کند، کنش خودش رو انجام ده، در تکاپوی کنش خودش هست. اما اون که نظارت می کند، کاری را می کند که
کنشگر نمیتونه، از عهدش بر نمیاد، باید بیاد یه نفر نظارت روی کار رو بکنه. پس بنابراین میشود گفت که قدرت سیاسی از یک سو و دانشگاه از سوی دیگه کار هم دیگر رو تکمیل میکنه. حتی در باره صلح و جنگ دیدگاه کانت این است که صلح و جنگ درست موضوعاتی است که نظامی ها به او میپردازند و کار فنی خاص میلیتاریست ها هست، اما در این حال جنگ و صلح دارای ابعاد صلح‌آمیز یا قهرآمیز انسانی هست. جامعه بشری رو تحت تاثیر قرار میده، ملت ها رو درگیر میکنه. جنبه های اخلاقی جنگ، جنبه های حقوقی جنگ اهمیت بسیاری داره دیگه. خب این کاریست که فیلسوفان باید روش نظارت بکنن و ارزیابی بکنن، دانشگاه باید ارزیابی بکنه که در اینجا باید جنگی واقع بشود یا نشود، صلح برقرار بشود یا نشود، با چه شرایطی. از اینها گذشته، حالا این دیگه رأی بنده هست که حکومت ها مثل حکومت ما اگر میخوان به جنگ بپردازن یا به صلح روی بیاورن، باید از مردم اجازه بگیرن، باید کسب تکلیف بکنن که ما اجازه میدهید که بجنگیم یا اجازه میدهید که صلح کنیم یا نه. برای اینکه شهروندان و مردم در واقع کسانی هستن که حکومت رو به عنوان وکیلان خودشون بسر کار رو بردن، بنابراین یک قراردادی بین مردم منعقد میشه که چه کسانی در چه نظام و سیستم و ساختاری بر اریکی قدرت بنشینن. بسیار خوب، این تصمیم مردم، حاکمیت ملی است. خب اینها بایستی که چگونه عمل بکنن؟ بایستی طبق قانون عمل بکنن. این اجازه باید کجا کسب بشه؟ باید توسط دولت از مجلس نمایندگان مردم کسب بشه که منتخب آزاد و مستقل شهروندان هستن. بنابراین در این مورد هم کانت با دقت در مورد رابطه بین هم دانشگاه و هم فیلسوفان و قدرت سیاسی بحث میکنه. دولت‌های استبدادی رو کانت البته معتقده که با فیلسوفان سر سازگاری ندارن، اونا رو مزاحم میدونن، بلفزول میدونن که دخالت بکنن در امور. خود کانت هم البته حالا جای بحثش نیست، فقط به اشاره عرض میکنم که تحت فشارهای سیاسی بوده، ممنوع القلم بوده، به دانشگاه رو راه نمیدادن، مشکلاتی که الان هست اون موقع هم بوده، اون موقع به نحو دیگری بوده در زمان پروس شرقی که حکومت در اختیار پادشاهان بوده. دولت‌های خودکامه و توتالیتر یا تمامیت‌گرا به خصوص هیچ دل خوشی از دانشگاهیان و فیلسوفان ندارن، در آزار و تحقیر اونها کوتاهی نمی کنن، اونها رو اخراج می کنن، تبعید می کنن، خانه نشین می کنن، اونها رو دشمن تلقی می کنن. و این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هم دولت، هم ملت، هم کشور، هم تاریخ، هم تمدن، هم فرهنگ، همه تباه میشه. فردریک کبیر که یه دوره از زندگی کان در دوران پادشاهی او بود میگفت که هر چی میخواید بگید، هر چی میخواید بنویسید، ولی فرمانبر پادشاه باشید. یعنی در زمان فردریک کبیر کانت دچار محظورات و مزیقه و نمیدونن تنگناهای سیاسی قرار نداشت. بعد از او بود که این مشکلات پدید اومد. بنابراین بودند و هنوز هم در دنیا هستن کسانی که شخصیت‌های سیاسی هستند و در این حال به فیلسوفان نظر مهرآمیز دارن که از اونها بپرسن، با اونها مشورت بکنن و در واقع در آخرین کلام که در این بخش میخوام عرض بکنم این است که کانت معتقده که باید پنجره دانشگاه همواره به سوی کاخ سیاست درهاش گشوده باشه و درهای کاخ سیاست باید باز باشه به سمت اون آکادمی و دانشگاه و جایی که فیلسوفان به معنی عام کلمه بایستی که نظارت و نقادی بکنن و باید از رهنمودهای این دانشکده فلسفه استفاده و سود بجویند تا بتوانند درست حکومت کنند و مردم رضایتشون تأمین بشه. این در واقع بخش اول سخن من بود. به بخش دوم و سوم میپردازم و سعی میکنم که کوتاه‌تر مطالب رو خدمت دوستان مطرح بکنم. ببینید، وقتی ما از استقلال علمی دانشگاه صحبت میکنیم، این مفهوم استقلال گره خورده به آزادی، یعنی نمیتواند دانشگاه مستقل باشد مگر اینکه آزاد باشه. در این آزادی هست که گفتگوها شکل میگیره، دیدگاه‌ها تضارب پیدا میکنن، نظریه های احیاناً ممکن است که متولد بشه، مفهوم های ساخته بشه و طبیعتاً در اینجا هم این دانشگاه مستقل کار علمی خودش رو انجام میده. حکومت ها البته میتونن، میباید از فرآورده های علمی و فکری دانشگاهی ها بهره بگیرن، ولی حکومت ها نمیتونن و نباید در فرایند آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها دخالت کنن، موضوعات علمی رو و حقیقت جویی رو، راهاش و راه های تنفسش رو ببندن، محدودیت های سیاسی ایدئولوژیک در واقع دیکته بکنن به دانشگاه. دیگه دانشگاه نیست، چون که هنرمند هم در ظرفیت فردیش موقعی میتونه اثر هنری خلق بکنه در همه هنرها که آزاد باشه و محدودیت نداشته باشه و نقد عالمانه و فیلسوفانه کار او رو مورد سنجش قرار بده تا اینکه گام‌های استواری به سمت خلاقیت‌های بیشتر برداشته بشه. نکته دیگری که به نظرم اهمیت داره این است که همواره ما مسیر رو در واقع جهتگیری علمی رو در دانشگاه اگر حکومت هستیم واقعا آزاد بگذاریم، چون با این موضوع واقعا طنز خنده‌آوری است که بگوییم که ما به شما میگوییم که چجوری فکر بکنید و شما چگونه فکر بکنید و حاصل فکرتون رو بیارید به ما ارائه بکنید. من نمیتونم وارد بحث‌های موردی بشم، فقط اجازه بدید یه مورد رو ذکر بکنم که سالها قبل گفتن که هر کس نظریه‌ای داره به فلان اداره مراجعه کنه و نظریه خودش رو بنویسه و تحویل بده، یک ساله باید نظریه‌اش رو عرضه کنه، در کرسی‌های نظریه پردازی بررسی بشه، امتیاز لازم هم به او داده بشه و چکی هم بابت نظریه به او عرضه بشه. در حالی که شما دوستان می‌دونید در رشته‌های علوم انسانی در هر قرنی تعداد نظریه هایی که در واقع متولد میشه و اعلان میشه و از خودش دفاع میکنه کمتر از انگشتان دو دسته. اینا میگن ما هزاران نظریه تولید کردیم، کارخانه صابرسازی که نیست. یکی ما این مشکلی که وجود داره این است که یا دستاندرکاران محترم درکی از نقش دانشگاه و جایگاه دانشگاه ندارن، یا اینکه واقعا درک فهم لازم رو دارن ولی از پذیرفتن حقیقت خودداری و در واقع احساس بی‌نیازی میکنن که این البته بسیار بسیار خسارتبار هست. با توجه به این که دانشگاه رو من توضیح دادم راجع به استقلالش، فکر می‌کنم که غیر از این اگر باشه، همونطور که عرض کردم، کار دانشگاه در کشور ما به سامان نخواهد شد دانشگاه حکم ریشه های یک درخت تناوری رو داره. شما میتونید شاخه های این درخت رو کوتاه کنید، قرض کنید، بردارید و همینجور برگ ها و شاخه های ریز درشت. اما اگر ریشه ها رو با سموم بیخردی و بیعتمادی و بیدانشی مسموم بکنی و این درخت از ریشه خشک بشه، دیگه هیچ حاصلی نخواهد داشت جز یه پیکره بی جانی که به هیچ کاری جز سوزاندن نخواهد آمد. استقلال ساختاری دانشگاه هم بسیار مهمه. یعنی دانشگاه نهادی است که همیشه باید درهای اون به سمت خیابان و جامعه و دولت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی باز باشه. دانشگاه به عنوان یه نهاد باید با چشمهای بازش به شهروندها نگاه کنه، به قدرت حاکم و به جهان نگرش مستمر داشته باشه. دانشگاه از نظر ساختاری هم باید مستقل باشه و آزاد باشه. من چند نمونه ذکر میکنم و کم کم به نکاتی که عرض کردم پایان میدم. ببینید، در مرحله پذیرش دانشجو واقعا باید آزادی و برابری و بیطرفی و رقابت آزاد، آزادی، برابری، بیطرفی و رقابت آزاد دانشجویان بر مدار قانون عادلانه اعمال بشه. اینا دیگه پیشنهادهای شخصی بنده است، ما از بحث کانت خارج شدیم. پذیرش استاد هم همینطوره، همینطور بوده. استادان کسانی هستن که میان دعوت میشن به عنوان مدعو، چند سالی تدریس میکنن، میگه ما نکردیم این کارها رو، و بعد اون وقت پیشنهادی توسط شورای دانشکده، گروه های آموزشی داده میشود که این خانم یا این آقا قابلیت داره که به استخدام دانشگاه در بیاد. یعنی از هیئت علمی شروع میشه جذب استاد، نه از یک ساختار دیوان سالارانه. خیلی مهمه. با کمال تأسف این سنت بسیار قدیمی و شناخته شده جهانی نادیده گرفته شده. در دانشگاه‌های امریکا، در انگلستان که بنده تحصیل کردم، روال به همین ترتیب بوده. اینکه سفارشی بشود فردی رو دستور بدهن که شما به دانشگاه برو، برگه‌هایی به دست کسانی بدن که این حکم منه. ما مدیر گروه دانشگاه خوارزمی بهم میگفتش که اومده میگه که اتاق من کجاست، کلاس من کجاست، اصلا شما کی هستی، من شما رو نمیشناسم. این اداره امور علمی و آموزشی و پژوهشی کشور نیست. آن است که از هیئت علمی شروع بشه و پذیرش دانشجو در یک روال طبیعی و عقلانی و اخلاقی صورت بگیره. نکته سوم این است که سمت‌های مدیریتی دانشگاه، از ریاست دانشگاه تا مدیر تا ریاست دانشکده‌ها، معاونت‌ها، ریاست گروه‌های آموزشی و پژوهشی، باید از سوی هیئت علمی صورت بگیره. این قبلا هم به این ترتیب بوده. این نیست که بازی بوروکراسی دولتی ایدئولوژیک بیاد و تصمیم بگیره که چه کسی رئیس دانشگاه باشه، معاونش چه کسانی باشن، رؤسای گروه‌ها و شوراها چه کسانی باشن و سایر نهادهای داخل دانشگاه. چرا که این یه امری است که اداری نیست، بوروکراتیک نیست، یه امر علمیه، یه امری است که نهاد رو مستحکم می‌کنه. که اگر غیر از این باشه، همه چیز میتونه وارد دانشگاه بشه به نام هیئت علمی. نکته چهارم این است که تأسیس بخش‌ها و نهادهای جدیدی که در درون دانشگاه شکل میگیره، یا مثلا نهادهایی که برچیده میشه، لغو میشه، موجودیتشون باید توسط مدیریت دانشگاه و هیئت‌های علمی و دانشجویان دربارش تصمیم گیری بشه. نباید از خارج دانشگاه دیکته بشود که فلان نهاد باشد، فلان اشخاص وارد بشوند به کسی هم ربطی نداره. ببینید ممکنه زور کسانی رو مجبور بکنه که تحمل بکنن و یا اینکه بر بیاشوبن، ولی این کار اصلا معقول نیست. این برای کشور، برای قدرت سیاسی هم بسیار ویرانگر هست. مطلب پنجم اینه که حریم دانشگاه باید آزاد و مستقل باشه و این نیاز به مرزبانی داره. بایستی مرزبانی بشه از دخالت نظام‌های سیاسی در مسائل علمی و ساختاری که از مسئولیت‌های مدیریت دانشگاهه و نظارت دقیق باید توسط مدیریت دانشگاه‌ها و توسط اعضای هیئت علمی صورت بگیره. ششم، برچیدن کلیه دفاتر و دفاتر گروه‌ها و دسته‌های غیر دانشگاهی و غیر دانشجویی که در دانشگاه‌ها مستقر شدن. اگر دانشگاه می‌خواهد دانشگاه باشه، از این نظر باید پاکسازی بشه، بهسازی بشه. این درست نیست که بعضی جریان‌های رسمی و غیر رسمی، حکومتی و غیر حکومتی، اینها در واقع دفاتری رو در دانشگاه تأسیس بکنن و حالا به شکل به اصطلاح مذهبی و غیر مذهبی، در حالی که دانشگاه گرانیگاه دانشه، پاساژ دفاتر گروه های سیاسی رسمی و غیر رسمی نیست. هفتم، واقعا حمایت و تقویت و بازسازی انجمنهای دانشجویی هست که به شکل متکثر و مستقل در گذشته در دانشگاه‌های ایران وجود داشتن. الان دیگه اثری به اون صورت از این نهادها نیست. این نهادها خیلی ثمر بخشه برای شکوفایی علم و پرسشگری و شوق و عشق به دانایی در دانشجوها. دانشجو رو نمی‌شود به شکل کسانی که احیاناً باید در یک ستونی حرکت بکنن و در یک جایی مستقر بشن و دستورالعملی رو بگیرن و امتحانی بدن و برون. دانشگاه پادگان نیست. دانشگاه سربازخانه نیست. دانشگاه گرانیگاه دانش و علم و پیشرفت و توسعه هر کشوری هست. اینا که عرض میکنم اینطور نیست که بحث محلی باشه، در مورد ایران فقط باشه، بحث جهانیه. شما از زمانی که افلاطون آکادمی رو تأسیس کرد تا الان که با هم صحبت میکنیم، در تمام کشورهایی که یا توسعه یافته و تثبیت شده یه دموکراتیک هستن یا کشورهایی هستن که در حال توسعه هستن، وضعیت دانشگاه ها رو تک تک بررسی بفرمایید. نکته آخر در بحث من، بنابراین درباره به اصطلاح انجمن‌های دانشجویی، بایستی طبق اساسنامه و بدون رعایت ایجاد محدودیت اینها به کارهای خودشون ادامه بدن. من صحبت‌هایی هم داشتم در مورد احیانا موازی که در مورد استادانی گرفته شده که یا بازنشستگی اجباری شدن یا اخراج شدن که نیاز به پاسخگویی داره، شاید در پرسش و پاسخ بهش بپردازم و سخنم رو با این کلام به اتمام میرسونم که وقتی بعد از کودتای 28 مرداد در واقع قرارداد کنسرسیون توسط دولت سپهر زاهدی یا سرلشکر زاهدی تصمیمی گرفته شد، 12 استاد دانشگاه نامی به پادشاه ایران محمد رضا پهلوی نوشتن و اعتراض کردن به مفاد قرارداد کنسرسیون. الان بحث درباره محتوای قرارداد نیست. شاه موقعی که نامه رو میبینه به شدت عصبانی میشه و به زاهدی میگه که دکتر علی اکبر سیاسی رو صدا بزنید و بگویید که ابلاغ اخراج این 12 استاد رو صادر میکنه. دکتر سیاسی ملاقات میکنه با زاهدی و میگه که من یه خواسته اعلی حضرت اینطوره، این رو میخوام. او میگه که من به هیچ وجه اگه دست من رو هم قطع کنید با ابلاغ اخراج این استادان موافقت نخواهم کرد. نقل قول مستقیم از دکتر سیاسی در خاطراتش. زاهدی میگه همینطور، دکتر سیاسی میگه همینطور. منظور اینه که آیا همینطور به عرض اعلیحضرت برسونم؟ میگه بله همینطور برسونم. من هرگز این پای این ورقه رو امضا نمی کنم که حالا اون داستانش در منابع تاریخی ملاحظه فرموده اید. از دکتر سیاسی نقل شده، یعنی دربارش گفته شده که وقتی نظامی ها وارد دانشگاه تهران می شوند، دکتر سیاسی راه خانه رو در پیش می گیره و میگه من در دانشگاهی که نظامی ها درش حضور داشته باشند نمی توانم مدیریت کنم. و سلام.
ممنون چند تا نکته اگه جسارت نباشه من اضافه کنم. نکته آقای دکتر در باره کتاب نزاع دانشکده ها صحبت کردم، جا داره که یاد کنم.